رادیو جوان.
سفید، سرخ،
سرخ.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، به ویژه برنامه سبز سپید سرخ. من رضا فراخی خوشحالم که با برنامه دیگر از برنامه های سبز سپید سرخ در خدمت شما هستم با یک موضوع اقتصادی. تا پایان با ما همراه باشید. خب با توجه به این که مسئله قاچاق سوخت یکی از موضوعات جدی کشور در طول چندین دهه اخیر بوده و بارها و بارها کارشناسان و مسئولان هم درباره اون صحبت کردن، برنامه امروز سبز سپید سرخ به همین مسئله، یعنی موضوع قاچاق سوخت، اختصاص داره. بریم به سراغ مهمانهای برنامه. آقای مهندس مصطفی سعیدی، کارشناس حوزه انرژی، به صورت حضوری در استودیو ما حضور دارند و همچنین به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خواهیم بود. تا پایان با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه باید اشاره کنم که وزیر نفت آقای محسن پاکنژاد به تازگی صحبت‌های درباره مسئله قاچاق سوخت مطرح کردن. این صحبت‌ها رو بشنویم، برمیگردیم بحث رو آغاز می‌کنیم.
بحث قاچاق سوخت و در واقع حل این معضل تبدیل شده به یک مطالبه عمومی، اعم از مسئولین کشور، شخص آقای رئیس جمهور، جناب آقای دکتر قالیباف، اعضای محترم کمیسیون انرژی و همه مردم. و قطعاً راهکارهایی رو در برنامه داریم ما، مقدماتش فراهم شده. بخشهایش برمیگرده به هوشمندسازی سازوکار تحویل سوخت به در واقع بخش انتقال و حوزه های مصرف که انشالله به زودی که عرض میکنم شاید در زمانبندی کمتر از 2 ماه شاهد اعلام راهکارهایی خواهیم بود که تأثیر بسیار بسزایی در این حوزه خواهد داشت.
بله، صحبت‌های آقای محسن پاکنژاد وزیر نفت رو شنیدید که اشاره داشتند بحث قاچاق سوخت به حل اون به یک مطالبه عمومی تبدیل شده، از راهکارها سخن گفتند. ما هم سعی می‌کنیم همراه با مهمانان برنامه امروز سبز سفید سرخ این راهکارها رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم این مطالبه عمومی رو چگونه میتوان مطرح و راهکارهایی برای آن در نظر گرفت. آقای مهندس مصطفی سعیدی، کارشناس حوزه انرژی، سلام و عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی ممنون، لطف کردید، در خدمتتون هستم.
بله آقای سعیدی، خب اگر به صحبت‌های وزیر نفت توجه کنیم، آقای پاکنژاد بیان که مسئله قاچاق سوخت به یک مطالبه عمومی تبدیل شده. در گام اول این سوال مطرح می‌شود که چه فرایندی، در واقع چه اتفاقاتی، چه سلسله موضوعاتی رخ داد که قاچاق سوخت به یک مطالبه عمومی تبدیل شد؟ و وقتی میگوییم مطالبه عمومی، مردم هم به هر صورت به دنبال حل آن هستند، ولی به شکلی که به خودشون فشار نیاد و یک مشکل جدید بر مشکلاتشون افزوده نشه. بریم به سراغ بحث این که چگونه تبدیل به یک مطالبه عمومی شده و راهکارش چه هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه کنید کلن موضوع قاچاق سوخت،
بله،
اصلا یه ریشه یابی اول باید مردم برای مردم انجام بشه که چرا به وجود اومده،
بله،
برای چی اصلا ما قاچاق سوخت داریم. مشخصه، نگاه کنید قیمت ها، اگر من قیمت کالاها رو اگر بخوام می مثالی بزنم، مثل در واقع توی آسمون مثل تقریبا ستاره ها میمونن. این ستاره ها هیچ وقت از هم فاصله زیادی نمیگیرن، مسابقه با هم نمیذارن، همه جای خودشون هستن و قیمت ها هم به همین شکل. یعنی مثلا میگم توی عرف اکثر جای دنیا قیمت سیب، موز، پرتقال، اینا همه یه نسبت مشخصی
تابع تورم عمومیه،
باریکلا. حالا شما بخواید یه کالا، مثلا میگم مثلا شما نگاه کنید شیر، برنج، مواد غذایی، همه اینا یه قیمتی دارن. حالا شما اگر بخواید آمدانه یه قیمت یه کالایی رو دست بزنید تو این ساختار،
پایین نگه دارید
همه رو در واقع این ساختار رو این به هم بزنید، اتفاقی میفته، خب باعث میشه که بعدش اتفاقاتی که میفته باعث میشه که یکیش همین قاچاقی هستش که ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم. نگاه کنید ما از سال 98 به این ور هر ساله 40% تورم کشور خورده،
بله.
بعد مثلا شما قیمت این مثلا سوخت میبینید، خب حالا با توجه به اون بحث سیاستایی که وجود داشته تغییری نکرده. نکته‌ای که وجود داره الان مثلا به نظرم انرژی و بنزین و گاز اینا تو سبد هزینه های مردم خب اصلا جایی نداره. خب درسته. وقتی همچین شرایطی پیش میاد اینه که این قیمت این ور مرز یه عدده، اون ور مرز 200 برابر میشه،
بله،
هزاران گازوئیل که ببخشید من دمدو به گازوئیل هزاران برابر میشه، بله. شما نگاه کنید 300 تک تومانی این ور مرزه، داخل کشوره میاد نزدیک لب مرز میشه 10,000 تومان، اون ور مرز میشه 50,000 تومان. خب
تجارت پرسودیه،
یعنی بله. خب ریشه رو باید اول مردم بدونن دیگه، بدون آقا برای چی اینطوری شده. خب حالا ما اینا رو میگیم، یه دم میام آقا دیگه اظهار لطف میکنن خدمت ما، بله. میگن که آقا شما درد مردم رو نمیفهمی، شما کلا توی یه فضای دیگه اید که آقا مردم الان هشتشون گرون نوشونه، آقا بنزین رو میخواید گرون کنید، میخواید پدر مردم رو در بیارید، حرفایی که زده میشه، بله. و ما هم نمیگیم که آقا این حرفا غلطه، ولی نکته ای که وجود داره و مردم باید مطالبه کنن اینه که آقا این بنزین، این گازوئیل، این سوخت مال همه مردم ماست،
بله، سرمایه ملی،
نباید قاچاق بشه.
درست.
ما پیشنهادی که داشتیم اینه که آقا این قیمتش، این دست به اون ساختارهای قیمت، دست به اون منظومه قیمتی نزنیم. آره این قیمتش واقعی باشه، ولی از اون ور ما به اون نفر زنجیره آخر که مردم هستن یارانه مستقیم بدیم. مگر ما الان همین الان مگه قاچاق نمیشه؟
بلد.
مگر این سرمایه مردم؟
آقای دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس توی آذر ماه گفتن روزانه 30 میلیون لیتر.
شما نگاه کنید عدد رو،
30 میلیون لیتر
در روز رو مردم، بلد. شما حساب کنید سودش اگر لیتری 40,000 تومان فرض کنیم، اگر گازوئیل و بنزین حالا تقریبا قیمت ها یکی باشه، ضرب در 365 روز سال کنیم، عددا وحشتناکه ها.
من یه گزارشی جلوم دارم میگه سالانه 100 میلیارد تومان برای هر مدیر قاچاقچی این وضعیت سود داره.
آره دیگه، یعنی
100 میلیارد تومان.
شما نگاه کنید ما الان داریم دستی دستی سرمایه های کشورمون رو میسوزونیم.
بله.
ما الان نگاه کنید میگم قیمتش مشکل داره، مردم میگن آقا ما مشکلات به اندازه کافی داریم، در مورد قیمت حرف نزن. آقا در مورد قیمت حرف نزنیم، آقا میگن مرزاتونو ببندید، مرزا رو ببندیم قاچاق نمیشه. ما میخوایم هزاران کیلومتر مرز رو پایش کنیم که سوخت جابجا نشه.
الان بعضی از خیلی
واقعا
بعضی از رانندگا باک دوم دارن.
اصلا حالا باک این که میگن آقا ما مرزامونو صفر بگیریم، گازوئیل اونور مرز نره، مگه بس. میشه؟ خبرش اومد که آقا 2 کیلومتر نمیدونم لوله گذاشتن رفته تو دل خلیج فارس و دریای عمان، سوخت هواپیما قاچاق میشه. خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که انگیزه وجود داره دیگه. یعنی ما هی میخوایم بگیم نه انگیزه وجود نداره، بریم سپاه تقویت کنیم، دیوارا رو بلند کنیم، که این آقا اصل قضیه رو شما نپذیرفتی که آقا اینور با اینور اختلاف قیمت وحشتناک وجود داره و این عامل قاچاقه. اینو باید بالاخره یه جور بحث بشه، برای مردم تبیین بشه. ما اصلا میترسیم الان حرف بزنیم، حرف بزنیم مردم میگن آقا شما درد ما رو نمیفهمیم. ما میگیم عزیزان ما، این مابود تفاوتی که قراره بره تو جیب قاچاقچی، خب بره تو جیب شما. حرف اینه. یعنی
یه نکته که وجود داره، مردم نگرانیشون این هستش، چون من تو این زمینه نظرات مردم رو خیلی میخوندم آقای سعیدی، این هستش که تورم و افزایش قیمت سوخت فقط به سوخت در واقع محدود نمیماند، به دیگر کالاها هم تسری پیدا خواهد کرد.
خب من یه نکته خدمت شما بگم، نگاه کنید این دو تا چهار تاییه که خود آقای رئیس جمهور فرمودن. بله. اینا رو دو تا چهار تا کنیم برای مردم. اولا آقای رئیس جمهور گفتن قیمت تمام شده تولید سوخت در کشور ما چقدره؟ عدد گفتن 10,000 تومان. درست میگم؟ من اگر من اشتباه میگم بگید.
نه بله بله،
10,000 تومان مردم عزیز، یعنی عجیب همه 85 میلیون ایرانی بدون احتساب قیمت نفت ها. اصلا نفتم فرض کنیم برای مردم رایگان.
درست.
این زمین سوراخ میشه چند کیلومتر، لوله گذاری میشه، نفت میاد بالا، این نفت تصفیه میشه، میره پالایشگاه، گوگرد زدایی میشه، تبدیل به فراورده‌های مختلف میشه، سوار کامیون میشه، میاد تو جایگاه، جایگاهدار سود میگیره، شما میریزی تو باکت. این
بله.
10,000 تومان برای دولت چقدر هزینه داره؟ هزینه. درسته؟ بله. الان شما چقدر میزنید؟
1,500 تومان یا 1,300 تومان.
میانگین 2 تومان بگیره.
میانگین 2 تومان.
8,000 تومان عجیب همه ما ایران برداشته میشه، هزینه میشه، هزینه‌ش هم گرفته نمیشه از من.
بله.
حالا شما 120 میلیون لیتر در روز بنزین رو حساب کنید.
بله.
ضرب در این 365 روز سال بکنید. بله. ضرب در 8000 تومان بکنید. میشه بله. چه عددی تقریبا؟ 300 همت.
300 همت. بله.
فقط چی؟ فقط بنزینش.
فقط بنزینش.
گازوئیلش هم حساب کنیم چقدر میشه؟ میره بالای 500 همت.
500 همت. بله.
دیدید چی؟ من دارم میگم اینا باید برای مردم گفته بشه. مردم عزیز، دولت داره 500 همت از جیب بیت المال همه مردم ایران ور میداره، میذاره بنزین تولید میکنه، بعد 20 میلیون لیترش اینجوری داره قاچاق میشه. دقیقا. یعنی یه بازی دو سر باخت، باخت وحشتناکه
به نفع قاچاقچی.
اگر مردم بدونن که ما چجوری داریم کشور رو این با این شرایطی گفتم خدمتتون، مطمئن باشید شرایطو اگر بدونن متوجه میشن که آقا ما داریم بیت المال مالو حیف و میل میکنیم دیگه. درسته. یعنی این خود این عامل میشه چی؟ عامل کسری بودجه میشه دیگه.
بله،
کسری
بله.
بودجه هم که خودمون میدونیم دیگه، کسری بودجه باعث میشه که دولت باز بره از یه جای دیگه کسریشو حل بکنه،
اونم تورم جدید،
اونم تورم ایجاد میکنه. بله، بله. اینو کسی برای مردم ما نمیاد، ولی اون کسی که در واقع بنزین گرون میشه به چشم طرف میبینه، حس میکنه،
ملموسه.
یعنی من الان بگم بنزین اینقدر بشه، سری تو زندگیش میاد حس میکنه، ولی این اتفاقی که داره پشت پرده میفته خیلی اذیت میکنه کشور رو. یعنی شما نگاه کنید الان مثلا آخر سال بودجه داره بسته میشه، شما یه بار دیدید یه تجمع اعتراضی مردمی بابت کسری بودجه داشته باشیم؟ یعنی مثلا یه عده آدم بیان جلو مجلس بگن آقا بودجه رو کسر با کسری نبندید، ما همچی چیزی ندیدم.
عوارض زیادی برای اقتصاد داره.
اما شما اگه یه کالا بره بالا،
بله،
کشور رو هم میریزه. این نگاه عمق بین مردم پیدا نکردی که آقا ما مطالبهمون از دولت باید بحث کلان بودجه باشه.
یعنی
بودجه تو آقای داریم پولاتو کجا هزینه میکنی؟ آقای دولت، آقای حاکمیت، این 300 همتی که الان دادی، این 300 همت میتونست اتوبوس بشه تو خیابون، میشه میتونست مترو بشه. ما 6 میلیارد دلار سال پیش بنزین وارد کردیم. 6 میلیارد دلار میدونی چند تا اتوبوس میشده؟ میدونی چند تا تاکسی از این هیبریدی ها میشده؟ آیا مردم اینا رو میرن مطالبه کنن؟ نه، مردم میگن ما همیشه باید بنزین ارزون دستم باشه. اینا رو باید برای مردم شفاف کنیم که آقا دولت ما امسالم خود در واقع مدیر عامل شرکت پخش فراورده نفتی گفت ما روزانه میانگین 8 میلیون لیتر در روز فراورده وارد کردیم. این هم حساب کنید، 8 میلیون لیتر در روز و ضرب در 50 سنت بکنید، 50 سنت نیم دلار، ضرب در 365 روز سال بکنید، میشه چند میلیارد دلار.
بله.
عددهای بزرگیه. ما میگیم آقا شما باید به هر نحو قیمت باید به شکلی باشه که توزیع بهینه باشه. برای چی باید این بنزین وارد بشه و در ترافیک های سنگین شهرهای بزرگ دود هوا بشه؟
بله، کاملا درسته.
این پول باید هزینه اتوبوس بشه، هزینه قطار بشه، هزینه حمل و نقل عمومی بشه.
اصلا شاید حالا بتواند حتی ارزی رو فراهم کنه برای اینکه مردم بتونن خودروهای برقی وارد کنن.
برقی وارد بکنن. حالا من حرفم اینه که بکنید ما بالاخره بکنید دولت الان با توجه به شرایط خاصی که داره میگه من به هر قیمتی باید بنزین تهیه کنم بیارم دیگه. خب بله. الان وضعیت اینطوریه فعلا.
بله.
وضعیت کشور فعلا اینطوریه. ولی باید این مطالبه از طرف مردم هم باشه که آقای دولت به چه قیمتی به چه هزینه ای تو میخوای این کارو بکنی؟
مطالبه اصلی معروف فعلا اینه که قیمت سوخت
دست نخوره. این دست نخوردنه دارم میگم اتفاقی که میفته اینه که سال گذشته 6 میلیارد دلار این 300 همت بنزین رو حساب کنید با گازوئیل بالای 500 همت، اتفاقاتی که باعث میشه اقتصاد کشور درجا بزنه دیگه. نگاه کنید بالاخره ما باید اینا رو صریح با مردم صحبت بکنیم، نمیتونیم هی تو لفافه هی صحبت از مردم بکنیم. مردم یعنی ما تو مجلس هم الان شاهد هستیم دیگه، خیلی از نماینده ها صداشون در اومده آی بنزین فلان شد آی فلان. آقای نماینده محترم، شما نماینده مجلس شورای اسلامی هستی، شما باید بیای اینا رو برای مردم باز کنی، بحث بودجه رو باید باز کنی برای مردم. شما کارت اینه.
مهندس سعیدی، به نظر میرسه که وارد فضای اقناع هم باید بشویم، یعنی بتوانیم اقناع کنیم و بتوانیم اون کانال گفتگو با مردم رو پیدا کنیم تا این مجموعه موضوعاتی که الان شما فرمودین و ما هم ابتدا اشاره کردیم در واقع بشود دغدغه عموم مردم و دیگه از اون دغدغه ثابت نگه داشتن قیمت سوخت عبور کنن، بیان بگن آقا ما باید مثلا بحث قاچاق رو کنترل کنیم. یعنی الان دغدغه مردم این نیست که چقدر قاچاق میشود، دغدغه‌شون این هست که چقدر در واقع افزایش پیدا میکنه قیمت سوخت. یه نکته وجود داره، من و شما از این گفتیم که و شما به درستی هم اشاره کردین که میتواند تبدیل شود به اتوبوس، میتواند تبدیل شود به خودرو هیبریدی، میتواند تبدیل شود به تاکسی برقی. به نظر میرسه تو این سالا این اتفاق کم افتاده، یعنی مردم ما به ازاعه رو کمتر دیدن. اینو شما چطور میبینید؟
ما یه حجم محدودی سرمایه داریم، کشورمون هم تحریم، همه میدونیم اینو.
بله؟
ما نهایتش چقدر نفت میتونیم بفروشیم؟ ما نهایتش 30 میلیارد دلار از اینا
روزی 1.5 میلیون فکر میکنم باشه، بیشتر نمیتونیم. حالا نهایتاً
خب شما حساب کنید تو این کشور 6 میلیارد دلار واردات بنزین شده. خیلی تاسف آوره، خیلی تاسف آوره که ما باید بالاخره با مردممون خیلی چیزا رو صریح صحبت میکردیم. الان همین دیگه میبینید دیگه، بالاخره همه جا میگن آقا ما نمیتونیم دست به قیمتا بزنیم.
بله.
خب با این ما پیشنهادی که داریم اینه که حق هر کس از نفت رو، گاز رو، بنزین و گازوئیل رو بهش بده. آقا 120 میلیون لیتر هر ایرانی چقدر میشه؟ ما 80 میلیون ایرانی، 80 خورده ای داریم، روزی یه لیتر بر ایرانی بدید دیگه. ولی اگر یه کسی میخواد بیشتر از اون یارانش استفاده بکنه، اولا دولت برای یه سری مشاغل خاص که باید تمهیدات ببینه. یعنی اگر طرف تاکسی اینترنتی کار میکنه، تاکسی داره کار، تاکسی زرد داره کار میکنه، شغلش اینه، خب این بنزین به قیمت ببریم بالا، خب اینم همه چیزش میره بالا. خب ما اول بگیم آقا بگیم هر کس یه سهمی از این انرژی داره.
درسته،
یه سهمی داره و اگر در همون حدی که تعیین شده استفاده کردی نوش جونت.
بله.
اگر یه کسی مصرف نکرد اینو بتونه به یه نفر دیگه بفروشه، چون انرژی الان در حال حاضر تو کشور ما ارزشمند نیست. الان هر کسی مصرف نکند باخته است.
درست.
الان شما اگر یه بخاری تو خونت بذاری باختی،
بخاطر اینکه دیگری داره استفاده،
چون دیگری استفاده میکنه، اصلا اهمیتی نداره برای هیچ کس. شما الان اگر کولر گازی تو خونت نباشه استفاده نکنی باختی، چون انرژی ارزشمند نیست.
آقای سعیدی ببینید، حالا نکاتی که فهمیدین کاملا درسته. روی این مسئله بریم که اگر ما بیاییم یکی یکی بیایم قیمت انرژی رو واقعی کنیم.
من نگفتم واقعی کنیم الان، من دارم میگم هر کس اون سهمیه که داره رو استفاده بکنه، یارانه ای هم باشه، نوش جونش. اما اگه بیشتر خواست بره از اون کسی که مصرف نکرده بخره.
خب طبیعتاً یه قیمت خیلی بالاست.
خب قیمت
آره، الان میگم که یک کمی به نظر میرسه وقتی ما بریم به این سمت یک تورم دوباره در اقتصاد شاهدش بشیم. این مسئله تورم رو آیا میتوان راهکاری براش اندیشید که این تورم رو نداشته باشیم، حتی پس از افزایش چشمگیر قیمت سوخت و نزدیک کردنش به قیمت واقعی تولیدش؟
الان نگاه کنید شما این موردی که گفتید، عمده مردم فکر میکنن که قیمت کالا برود بالا تورم میشه.
بله.
ولی من دارم خدمت شما عرض میکنم عامل اصلی تورم بودجه است.
کثیر بودجه.
بله بودجه. حالا کلیت بودجه یعنی دخل و خرج دولت باید به هم بخوره دیگه. الان ما مشکل داریم سر این و اینو سعی میکنن مردم زیاد حالا با این آشنا شاید نیستن. یعنی ما باید برای مردم اینو تبیین کنیم. عدد رقم هایی که دولت داره یارانه میده و این رفاهو مردم نمیگیرن. این رفاهو داره قاچاقچی میگیره. نگاه کنید قیمت رو، من الان اینو قبول دارم که اگر قیمت یک کالا بالاخره سوختش بره بالا خب معلومه تأثیر میذاره، منم میفهمم اینو.
بله.
ولی بالاخره یه نقطه تعادلی هم بین اون همه هزینه و یارانه دادن وجود داره، هم یه نقطه تعادلی بین این افزایش قیمت وجود داره.
درسته.
این که بگیم فقط افزایش قیمت باعث میشه که تورم 40% توی این مملکت به وجود بیاد اشتباهه. من دارم میگم خدمت شما، مردم باید ریشه این موضوعات رو متوجه بشن، چون موضوع کسری بودجه و بحثای دولت رو مردم عمدتاً باش درگیر نیستن.
یه نکته هم وجود داره، بحث کاهش ارزش پول ملی هم توی این مسئله موثره دیگه. یعنی مثلا میگیم آقا خب انقدر بنزین انقدر دلار میشه و وقتی که پول ما باز میاد پایین‌تر اون بازم افزایش میبینه.
این افزایش خب این همین هم الان باز بین اقتصاددانا داستان دیگه. یعنی عده میگن که چون ما نرخ دلار را بالا میبریم ارزش پولمون کم میشه، یه عده میگن اصلا آقا این خود این فراینده باعث کاهش نرخ دلار میشود و نرخ دلار معلول است، اون یکی میگه علت است. ما هم نمیگیم که باید گران بکنیم، ما میگیم سیاست قیمتی رو هم باید مد نظر باشه، در کنارش باید به مردم و اقشار ضعیف یارانه متناسب باهش داده بشه.
درست.
ما نمیگیم که گرون، خب بله گرون کنه خب قدرت خرید مردم میاد پایین، پدرشون در میاد، ما هم اینو میفهمیم. ما میگیم باید تو این منظومه قیمت باید به شکلی باشد که توزیع بهینه باشد. من مثالای متعددی تو ذهنمه، مثلا میگم مثلا نون، شما میبینید قیمت نون وقتی از یه حدی پایین تره چه اتفاقی میفته؟ مگر میشود قیمت نون توی شهر تهران تو تجریش با مثلا شوشش یکی باشه؟
نه نیست،
نمیشه. ولی دولت قیمت گذاری میکنه، میگه آقا نون این عدد تو تهران. مگر اون کسی که توی تجریش زندگی میکنه یک کرایه مغازه میده که اونی که تو شوش زندگی
نه
میکنه؟
متفاوته،
متفاوته. بعد میایم میبینیم که چی میشه، یه دستگاهی طراحی میشه که خب مثلا تخلف نشه، بعد ما میریم نون میگیریم میبینیم طرف دو تا پلاستیک میزنه، طرف سه تا نون میزنه دو تا میده. چرا؟ چون ما نرفتیم ببینیم آقا این دخل و خرجه چجوریه تو تهران، تو نونوایی شمالش با پایینش چجوریه. بعد این وقتی به هم نمیخوره، این مجبور برای کرایه نمیدونم کارگرش هر طوری شده خلاف قانون عمل کنه.
بله.
این اتفاقایی که افتاده، نون وقتی ارزشش نباشه، من خودم گزارش متعددی تو شهرستانا هست که آقا این نونه داره میره خوراک گاو و گوسفند میشه، خوراک دامداری میشه، طرف دامداره دو تا چهار تا میکنه میگه من غلات بگیرم برای گوسفندم، کجا نون بگیرم، نون ارزان تر میشه.
بله.
یعنی شما نگاه کنید وقتی این قیمتا رو دست میزنی
اونم هدر رفته،
همه چیز رو داری به هم میزنی، اونور دولت داره هزینه میکنه برای نون. یعنی بالاخره ما یه هزینه ای رو دولتمون داره میکنه که مردممون رفاه داشته باشن، بازم میبینیم دستمون نمیرسه. ما میگیم چیکار کنیم؟ ما میگیم قیمت واقعی باشه،
سرکوب دستوری قیمت نداشته باشیم،
نداشته باشیم، یارانه مستقیم بده به مردم، یارانه مستقیم مردم رو بیشتر، تو که یارانه رو داری میدی، یارانه رو بده به زنجیره آخر. زنجیره آخر یعنی مردم. دست بردن تو قیمتا خیلی جاها خودشون نشون میده و باعث میشه که اصلا شما نگاه کنید مثلا یه اصلا چرا خودروساز انگیزه نداره خودروی خوب تولید کنه؟ چرا باید خودروسازی ما اینطوری باشه؟ من واقعیت میگم اگر برای خودروساز ما، شرکت‌های دانش بنیان ما میصرفید که بیان روی این حوزه فناوری سوخت خودروها کار کنن، ما الان پراید سدی ستا داشتیم.
درسته.
ما ساینای سدی ستا داشتیم.
بله.
ماشینایی که بالاخره انگیزه است که باعث میشه شما بری روی حوزه سرمایه گذاری کنی دیگه. یه مثالی برای مردم بزنم، این خیلی جالبه. ما یکی از مشکلاتمون تو حوزه نیروگاهی میدونید چیه؟ تابستونا. تابستون هوا گرم میشه مردم عزیز، این هوای گرم وارد توربین میشه خارج میشه، راندمان تولید برقمون رو کم میکنه. یه دستگاهی هست که خنک میکنه، کول میکنه، این خنک که وارد میشه تولید برقمون زیاد میشه. چرا نیروگاه ها نمیرن این واحدا رو بزنن؟
نمیصرفه
براشون عزیز من، نمیصرفه. اینو باید بریم بگیم آقا قیمت برق ورودی خوراکش رایگانه، برقش هم مفته، اصلا میگه اصلا به درد من نمیخوره، برای چی برم هزینه الکی بکنم؟ نیروگاه و انگیزه رو ازش گرفتیم که بهینه سازی رو انجام بده. بعد میگیم چرا نیروگاه های ما اینجوریه؟ چرا؟ خب با من هر چی دارم میبینم، ما دست بردیم تو قیمت، فاتحه رو خوندیم دیگه. آقا ما میگیم قیمت باید واقعی باشه، اما باید قدرت خرید مردم هم حفظ بشود.
مثلا در مورد خودرو، مردم بتوانند هر خودروی که دوست دارن وارد کنند. یکی از موضوعاتیه که میتوانند.
این هم گفته میشه، نگاه کنید، ما باید واقعیت رو به مردم بگیم که بعد فردا شاکی نشن. آقا ما به اندازه، مگر ما چقدر پول داریم که بخوایم کل این عددهایی که گفته میشه خودرو وارد کنیم؟ ما نمیتونیم این عددها خودرو وارد کنیم.
کم بوده عرض.
بله. کم بوده عرض داریم. ما نمیتونیم کل خودروسازی رو درشو ببندیم. اگر مطمئن باشید میتونستن این کارو بکنن انجام میدادن.
بله، کم بوده عرض که
شما نگاه کنید، حساب کنید دیگه، یه خودرو الان خوب وارد کنیم چند هزار دلار میشه؟ 20000 دلاره، 15000 دلاره.
دست دو خودروه به هر حال کار کرده.
حالا دست دو 10000 دلار. آقا بله. حساب کنیم دیگه. بله. 10000 دلار هر خودرو.
بله.
ما بخوایم 100000 خودرو وارد کنیم چقدر میشه؟
بله.
حساب کنید بزنید ببینیم چقدر.
100000
100000 خودرو.
خودرو ضرب در
10000 دلار.
10000 دلار.
میشه 1 میلیارد.
1 میلیارد.
1 میلیارد دلار. درسته؟
درست. 1 میلیارد دلار.
خب ما الان تخصیصی که میتونیم برای ارز خودرو داشته باشیم چقدره؟ ما نیازمون بالای 1.5 میلیون خودرو در ساله.
بله.
یعنی تقریبا چقدر میشه؟ یعنی میدونی
10 برابر این دیگه.
10 برابر این میشه دیگه. تازه این از 10000 دلار که خودروی 10000 دلاری تو بازار
نه داریم ده خودرو کار کرده حساب میکنیم.
تازه آره، یعنی دارم میگم که این ارزی که قرار نیازه، یعنی ما اینا رو بالاخره برای مردم باید توضیح بدیم دیگه. منم میفهمم که آقا این بالاخره این عوارضی که گذاشته شده باعث شده خودرو بالاخره خود مردم خودرو خوب سوار نشن و این اتفاقا، بالاخره من اینا رو قبول دارم، ولی دارم میگم ما باید اینا رو برای مردم توضیح بدیم که آقا اصلا امکان داره این ایده ای که اکثر مردم دارن میگن دیگه،
میگن آقا میخوام آره خودرو خود کنیم. حالا ببینید یه نکته ای که وجود داره الان این هستش که اگه بخوام دسته‌بندی کنیم راهکارهایی که شما فرمودید، یکی این هستش که با مردم صحبت کنیم و مشخصا باهاشون در واقع صریح گفتگو کنیم و عدد و ارقامو براشون بگیم، هم میزان قاچاق هم محدودیت کشور رو. درسته؟
بله،
یه
راهکاری
که شما میفرمایید.
من میگم که ما باید برای مردم تبیین کنیم که اگر یه سی میاد صحبت از سیاست قیمتی میکند، روز اول معنیش این نیست که گران بکند و قدرت خرید شما رو نابود بکنه.
خب
سیاست قیمتی باید نهایتا منجر به افزایش قدرت خرید مردم بشه.
درست.
خب یعنی این یه نکته. نکته بعدی این که ما باید بهینه در واقع مصرف بکنیم. ما الان بهینه مصرف نمی کنیم. نگاه کنید، خودرو تو سرعت 70-80 کیلومتر بهترین حالت مصرف بنزینشه.
بله.
وقتی این سرعت میشه 10 کیلومتر در ساعت، خودروی که 107 شده میشه 114، دو برابر میشه مصرف بنزینش. اینا رو باید برای مردم بگیم، تو ترافیکای سنگین این بنزینای ما داره دود هوا میشه.
بله. خب پس مسئله ترافیک هم خودش یک مزلی.
مسئله ترافیک برای چی به وجود میاد؟ مسئله ترافیک، خب مردم میگن ما امکانات نداریم.
بله.
ما اتوبوس نداریم، ما مترو نداریم، ما تاکسی به اندازه کافی نداریم، با ماشین شخصیمون میایم.
بله.
خب این یه موضوعه، منم تا یه حدی اینو قبول دارم، ولی من خودم خب تو یه شرکتی کار میکردم، رفیقم که در واقع همکارم که بود گفت کنار دست من متروه، مترو هم دقیق میومد دم در شرکت پیاده میکرد، میگفت دوست دارم با ماشین بیام. منم گفتم باید حاکمیت کاری میکرد، تو دوست داری با ماشین بیا، نوش جونت،
هزینه سنگینی،
ولی هزینه‌ش هم بده. اگه دودی ترافیکی ایجاد میکنی، دولت ازت یه عوارضی بگیره. بالاخره ما هم همه داریم با هم زندگی میکنیم دیگه. این ترافیک واقعا من نمیدونم، 2 ساعت طرف 3 ساعت 4 ساعت از زندگیش توی ترافیک بودن واقعا معنیش چیه؟ بالاخره جاهای مختلف دنیا اینو یه جوری مدیریت کردن دیگه. خب ما هم بریم سمت مدیریتش دیگه. نمیتونیم که با این نحوه قیمت گذاری، با این نحوه توزیع سوخت انتظار داشته باشیم ترافیکمون حل بشه.
بریم سراغ بحث حفظ قدرت خرید مردم، نگرانی مردم. به نظرتون بحث قدرت خرید مردم باید با دادن یارانه مستقیم؟
من اون چیزی که میفهمم اینه که ما اشتباه کردیم، ورود کردیم توی قیمت گذاری ها، دست بردن در قیمت ها. قیمت باید قیمتی باشه که تو بازار به بهینه ترین شکل ممکن اون کالا
بازار خودش تنظیم کنه.
اما یه نکته ای وجود داره. حالا ما الان چندین سال یارانه دادیم، و مردم هم عادت کردن. الان یه دفعه بخوایم این کارو بکنیم شوک بهشون وارد میشه دیگه. منم اینو میفهمم. اما چیزی که الان برای مردم واضح میخوام باز بکنیم اینه که مردم عزیز، این یارانه‌ای که الان دولت به شما میده رو شما حس میکنی؟ این بنزینو الان داره بهتون یارانه میده، گازو یارانه میده، برقو یارانه میده. این یارانه‌ای که به شما داده باعث نابودی شده، باعث نابودی صنعت نیروگاهیمون شده، پالایشگاهیمون میشه. وقتی رئیس جمهور میگه قیمت تولید بنزین من الان 10000 تومانه، به شما 3000 تومان 1500 میفروشه، این یه جا میزنه بیرون. فکر نکن که شما چون داری 1500 میزنی کیف میکنی، نه، این داره یه جای دیگر رو نابود میکنه. و الان اثراتشو داریم میبینی. برایش گاز قطع میشه، برایش برق قطع میشه. چرا؟ چون که ما اصلا اون برون اون نیروگاه نمیصرفه رو بهره وریش کار بکنه. راندمان نیروگاهیمون خیلی پایینه نسبت به جای دیگه. چرا؟ چون که اصلا ما با مکانیزمی هایی که ایجاد کردیم باعث شدیم که اصلا برای اینا کلا اون زنجیره قبل از مصرف شما کاملا از بین بره.
درسته.
الان من اینا رو میگم، اینا رو برای مردم باید باز بکنیم که آقا این نیروگاه، این برقی که الان برای شما قطع میشه، این روند رشد مصرفی که تو ما داریم تو گاز میبینیم، روند رشد مصرف گاز کشور ما، چه بخش خانگی چه بخشای دیگه، روند در واقع